بسم الله الرحمن الرحيم فبالحريان يكون ما وضع في كتاب أوغليدس والتقاء خفين في جهة ناقصة عن قائمتين مصادرة كان الأوستقر لا يكون هناك إلا من صناعة الهندسة. فرق بین اصل موضوع و مصادره را ذکر کردن و نتیجه این شد که مصادره عبارت هست از اون اصلی که یا در ذهن متعلم ظنی برخلافش هست و یا اون اصلی که در همون علم اثبات خواهد شد در رتبه متأخره، یعنی بعد از حل مسائل به اون مسئله میرسن و اون را اثبات میکنن. ابتدا به عنوان مصادره میپذیرن و در جای خودش اثبات میشه. اون وقت میگن به عنوان مثال در کتاب اولیدس یک اصلی را به عنوان اصل موضوع در ابتدای کتاب ذکر کرده، با این است که اگر دو تا خط در یک جهتی که نتیجهش عرض کنم که ناقص از قائمته این باشه امتداد پیدا بکنن، اینا به هم خواهند رسید. یعنی اگر دو خط متوازی باشن هر قدر ادامه پیدا کنن به هم نمیرسن، چون این دو خط متوازی در جهت قائمتین این حرکت میکنن. یعنی دو خط رو وقتی شما قرض بکنید دو زاویه قائمه رس میشه، اگر متوازی باشن دو طرف این خط دو زاویه قائمه رس میشه. اما اگه جهتش در دو جهت زاویه قائمه نیست، کمتر از دو زاویه قائمه بود، یعنی اینجوری بود مثلا، اگر درک بکنید دو طرفش یا یکیش قائمه است یکیش پازده یا هر دوش پازده است، کمتر از دو قائمه است، این دو تا خط به هم قائمه رسید. این مطلب رو به عنوان یک اصل در کتاب اوغلیدس مطرح شده. حالا این اصل موضوع است یا مصادره؟ خب طبق این تعریفی کردیم که این مسئله بدیهی که نیست، مسئله ایست نظری، احتیاج به وسط کرد. حد وسطی که در این عرض میشه این باید در فلسفه بیان بشه که دو زاویه قائمه چطورن، دو زاویه حاده چطورن، یا در علم طبیعی باید اثبات بشه یا در حساب باید اثبات بشه، در این کنون اینا که اثبات نمیشه، مربوط به هندسه هست. این مسئله ایست بایدش خواهم استفاده کنیم زاویه های قائمه و کمادون قائمه چیز معروف به این بسه، پس این باید این عرض به عنوان مصادره تلقی بشه. پس اون چرا که در اینجا به عنوان اصل موضوع می ناوند، این در حقیقت اصل موضوع نیست، مصادره است. بلحریه ان یکونه سزاوار است اون چیزی که در کتاب اوغلیدس وضع شده و اون این است که دو خط التقا پیدا خواهند کرد در جهتی که ناقص از دو قائمه باشند. یعنی اگر جهت خطین وقتی امتداد پیدا می کنند در اون جهتی امتداد پیدا می کنند که همیشه دو زاویه قائمه است، قطعشون حاصل میشه. اینها یعنی متوازی هستند، هیچ وقت به هم نمی رسند. ولی اگر در جهتی حرکت کنند که ناقص از قائمتین باشه، علامتش اینه که اگر یک خط اون دو تا را قطع بکنه، دو تا زاویه‌ای که در تقاطع این خط با اون دو تا خط حاصل میشه کمتر از دو قائمه است، یا یکیش قائمه است یکیش حاده و یا هر دو حاده هستند، این دو تا خط حتما به هم خواهند رسید. این قاعده، این اصل که دو تا خط التقا خواهند یافت در جهتی که ناقص از دو قائمه باشد، این را بخواهم شرحش بدیم باید به این صورت بیان بکنیم. بگیم که در صورتی که دو خط امتداد پیدا کنند به شکلی که اگر خط سومی هر دو اونها را قطع کند دو زاویه قائمه پدید بیاد، این دو خط متوازی هست و هیچ وقت همدیگه را قطع نخواهند کرد، التقا پیدا نمی‌کنند. ولی اگر امتداد این خط در جهتی باشد که اگر خط سومی اونها را قطع بکنه دو تا زاویه قائمه به وجود نمیاد، یا یکیش قائمه یکیش حاده یا هر دو حاده هستند، در چنین صورتی این دو تا خط حتما همدیگر را قطع خواهند کرد، التقا پیدا میکنند. این مطلب بلحریه انی یکون هازل مطلب مصادرتن، سزاوار است که ما این مطلب را مصادره حساب کنیم. چرا؟ برای اینکه بدیهی که نیست تا به شرط متعارف. اگر بدیهی بود خودش بیان بود میشه شرط متعارف. اگر در این کتاب علم دیگری بیان شده بود میشد اصل موضوع. اما این حد وسطش از کان الاوسط لا یکون هلاکه الا من صناعت الهندسه، کتاب در باره هندسه است. حد وسطی هم که باید این را اثبات بکنه از مطالب هندسی باید استفاده بشه. پس چیزیست که بعدا در همین علم باید اثبات بشه پس میشه مصادره. والعجب من من ظن ان الاصل الموضوع يكون كقولهم في الهندسه ان الخطوط الخارجه من المركز الى المحيط متساويه. یک نفر مثال زده برای اصل موضوع به این قاعده که خطوطی که از یک مرکز خارج میشه در دایره، این خطوط با هم همه مساوی هستند. دایره رو شما وقتی درست میکنید مرکز دایره خطی خارج بشه از هر طرف این نقطه مرکزی به محیط دایره، همه این خطوط با هم مساوی هستن. این شخص گفته این اصل موضوع. چرا؟ برای اینکه خود به خود که بیان نیست، احتیاج به تأملی داره، اما خیلی کم با هم تأمل مختصری اثبات میشه. بهترین راهش اینه که شما پرده رو دست بگیرید، یه سرش رو بذارید در مرکز دایره، یه سرش هم بذارید در محیط، هر جای این محیط بذارید ببینید که پرده رو نباید باز و بسته کنید. با همون اندازه‌ای که دفعه اول اندازه گیری کردید با همون اندازه بر همه خطوط تطبیق می‌کنید. پس به همین سادگی ثابت میشه که خطوطی که از مرکز دایره خارج میشه به طرف محیط همه مساوی هستن. پس چون این راه حلش آسونه، این اصل موضوعه. یک کسی اینجور مثلا شیخ میفرماید که این که شما میگید با پرگار معلوم میشه، یا برای تصور مطلب پرگار رو استفاده میکنید یا برای تصدیق. اگر میگید پرگار کمک میکنه که ما مطلب رو درست تصور کنیم، بگیم یعنی چی اصلا خطوطی که از مرکز خارج میشه به طرف محیط، یعنی چی؟ یعنی این ها، این شعاع دایره رو میخوام با پرگار نشون بدیم تا اصلا موضوع و محمول قضیه درست تصور بشه. اگه این میگی، این که ما در حساب در اصول متعارفه شرط نکردیم که مفهوم موضوع و محمول بدون هیچ وسیله خود به خود بیان باشه. تصورات قضیه اصل متعارف را که ما نگفتیم باید بدیهی باشه، تصورات ممکن نظری باشه، با ابزارهای حسی، با مثال، با چیزهای دیگری روشن میشه. این که ربطی نداره به مطلب. اگر میخواد بگید تصدیقش با پرگار حاصل میشه، پرگار هیچ وقت همچون هنری نداره. برای اینکه این بالاخره اون چه به شما نشون میدید یک مصداقهای حسی جزئی است. شما در این دایره ای که کشیدید پرگار را برمیدارید، نشون میدید به طرف، میگید ببین این شعاع با این شعاع با این شعاع مساویه. شما میخواد نتیجه بگیرید که هر دایره در هر جا رسم شود فاصله این محیط تا مرکز در همه نقاط مساویه. این اصل کلی را از کجا میخواد اثبات کنید؟ آیا بدون دخالت عقل با همین نشانه حسی این اصل کلی اثبات میشه؟ اینا شما باید اصلا ببینید دایره چی هست و از تعریف دایره اینو به دست بیارید، نه اینکه با این مثال حسی اینا نشون بدید. این مثال حسی جایی میذاره که بگه ممکن است یه دایره‌ای باشه در یه جای عالم دیگه باشه، من چی میدونم. بنابراین پرگار برای شما نمیتونه برهان اقامه بکنه برای این مطلب. این برهان باید طبق همون روشی که علمای هندسه مطرح کردن به اون صورت اثبات میشه. و اگه میخواد وجود دایره را در خارج اثبات بکنید که بگه اصلا ما خواهی دایره در خارج داریم، این هم که مربوط به اصل موضوع نیست. این که آیا ما در خارج وجود چیزی داریم به نام دایره، شما باید دایره رو بگید تعریف کنید دایره چیه. وقتی دایره معلوم شد که چی هست، این حکمش ثابته. اما این که حالا در خارج داریم یا نداریم، اونم باید از راه خودش اثبات بشه که دایره وجود داره یا نه. صرف این که پرگابش مورده یه شکلی را اینجوری اندازه گیری این اثبات می کنید که در خارج هست. در ذهنتون هم ممکنه پرگار را اندازه گیری بکنید و بگید این نقطه ها مساوی هستن، این خطوط مساوی هستن. این اثبات نمی کنه که دایره یک حقیقتی در خارج وجود داره. برای هیچ کدوم از اینا راهش این نیست که شما میگید و اینم نشانه اصل موضوع این نیست که به ادنا تأملی معلوم بشه به این حرفا. بنابراین اصل موضوع همون است که گفتیم اگر ظنی برخلافش در ذهن متعلم نباشد اصل موضوع است. اگر ظنی برخلافش باشه یا در همون علم بخواد اثبات بشه مصادره است. من عجب ممن ظنه ان الاصل الموضوع يكون كقولهم في الهندسه ان الخطوط الخارجه من المركز الى المحيط متساويه. اینو به عنوان اصل موضوع مثال زدیم، بعد اینجور تقریر کردیم. چرا اینو میگیم اصل موضوع؟ به خاطر اینکه این دلیل برای قول اون طرفه. وقتی به حرف شیخ نداره دلیل تعجب نیست، این دلیل برای ظن اون ذات نه. چرا این رو اصل موضوع حساب کرده طرف؟ به این دلیل فهن آدم ما قد یشکل و قلیلن اندکی درش اشکال هست، اما برخلاف این که بگیم المساوی للواحده مساوی، اگر چیزی با یه چیزی مساوی شد با مساوی اونم مساوی است، این اشکالی نداره در فهمش. پس اون اصل موضوع نیست، اون اصل متعارضه. بگیم المساوی للمساوی لشه مساوی لذالک شه یا المساوی للواحده مساوی للواحد، این اشکالی در فهمش نیست. اما چون این اندکی درش اشکال هست اینه که از جهت اصل موضوع حساب میکنه. ولا یشکل ان المساویت لواحده متساویتون، چند چیز که با یک شیء ثالثی دو تا یا سه تا که با یک شیء دیگری مساوی بودن خود اونها هم مساوی خواهند بود. الحمد المساویته، این مساویته علامت تأنیثش علامت این است که کثرت فرض شده، یعنی چند چیزی که مساوی باشن با یک واحد متساویتون، یعنی خودشون هم بینشون تساوی است. اونجا مساوی گفته، اونجا متساوی گفته. متساوی گفته یعنی خود اینها با هم دیگه تساوی دارن. مساوی با یک شیء حساب کرده، یک رابطه خود اینها لحاظ نشده. این جمله رو بخواد بازش کنیم این میشه که ان الاشیاء المساویت لواحده متساویتون فی انفسها و فی ما بینها. این رو میگه اشکالی نداره، پس این اصل موضوع نیست. اصل موضوع باید که اشکالی داشته باشه متعلم به زودی قبول نکنه. ثم یکون هذا الاشکال مما یقع بیانه بعد را تأمله. درسته اشکال هست در اولی، اما اشکالش با ادرا تعملی رفع میشید. قاله باز اضافه کردیم که این ادرا تعمل مثلا و ذالکه به فرگاره یعرف و به متعلم ذالکه فیقبل او. شما فرگار رو بگذارید این فورا میفهم و قبول میکنید. تا اینجا کلام این زان بود. حالا شیخ میگه ولا امری انها در غافل لو قال ان تفهم هذه القضيه على سبيل التصور قد ينتفع به فيه بالفرگار لكان له معنى. اگه میگفت تصور این قضیه برای تصورش ما از فرگار استفاده میکنیم این وجهی داشت، چیزی بود. لو قال ان تفهم هذه القضيه على سبيل التصور که طبعا تصور هم موضوع معموله بود قدیون تفعفیه بالفرگاه، اگه چنین حرفی را زده بود لکان را اون معنی و اما را سبیل تصدیق فکیده یوم گرزاله فانهو ازا سمع المتعلم ان الدائره یعنا بها شکل خطوط و مرکزی کذا. میشنبه که میگن دائره یه شکلی هست که خطوطیش که از مرکز خارج میشه به طرف محیط یک خصوصیاتی داره. و سلمه او، اگر این را شنید، تعریف فایل دایره را شنید و سلمه او و پذیرو و حده او، تعریف کرد او را بگیم اینجا یعنی شناخت، حد تعریفش ها بهتره. خب آیا چنین کسی میتونه یک دایره فرض کند که اینجور نباشه؟ تعریفشو فهمیده، دایره اونیست که اینجور باشه که تمام خطوطی که از مرکز خارج میشه به طرف محیط مساوی باشه. آیا میتونه اگر کسی اینا شنیده و پذیرفته میتونه یه دایره فرض کند که اینجور نباشد؟ معناش تناقضه، یعنی هم دایره هست هم دایره نیست. اذا سمع المتعلق این مطلب را و تعریف کرد دایره را، لم یمکنه ان یضع دایرتن و خطوط و مرکز حالا کذا، نمیتونه فرض کند یه دایره ای را که خطوطی که از مرکز خارج میشه اینجوری نباشد، یعنی متساوی نباشد. به خاطر اینکه لازمش اینه فیکون و وضع دایرتن لیس دایره، در واقع دایره ای را فرض کرده که دایره نیست، یعنی تناقضه. و هذا لا يمكنه ان يشك فيه بعد فرض وضع دائره. وقتی چنین کسی که تعریف دایره رو بلد هست و پذیرفته، اگر فرض کرد دایره ای وجود دارد، میتونه شک بکنه که آیا خطوطش همه مساوی هست تا مرکز یا نه؟ نمیتونه شک بکنه، فرض کرده دایره است و میدونه دایره اینجوری است. و هذا یعنی چنین شخصی، چنین متعلمی، لا یمکن او ان یشک کفی بعد فرض وضع دائره. اگر فرض کردیم که یک دائره ای را قرار داده، نمیتونیم بگیم شک کرده در این که آیا این حکم را داره یا نداره. و یکون هذا بین اللزوم من فرض دائره، اگر واقعا دائره را فرض کرده، لازمش این است به طور بین، یعنی بدیهی، ثبوت این حکم برای او. میدونه دایره چیه؟ دایره میگه یه شکلی هست همینجور یا نه؟ میدونه تعریف دایره چیه؟ تعریف دایره همینه. اصلا تعریف دایره این است، سطحی است که محدود باشد به خط منحنی مسدودی که جمیع نقاط آن از مرکز تا محیط مساوی باشد. اصلا تعریف دایره همینه. بله؟ میدونم کسی را که شما میگید دایره را فرض میکنه، میدونه دایره چیه یا نمیدونه؟ اگه ندونه پس دایره را نشناخته، دایره تعریف دیگری نداره. اگه دایره را میدونه چیه، خب باید بدونه این حکمش. اگه ندونه دایره را نمیدونه چیه. و اگه ندونه، شما با پرگار چی میخواد روش اثبات کنید؟ میگید این دایره اینجوریست. خب فرض کن که اون نمیدونه دایره لازمش اینه ها. خب میگه ممکنه یه دایره باشه در کره مریخ اینجوری نباشه. تو ذهنش باشه که مثلا بیزی هم یه جور دایره. اگر ندونه واقعا دایره چیه، یه معنای مبهمی تو ذهنش باشه که بر بیزی هم صدق بکنه. شما یه دایره ای را بهش نشون میدید و پرگار هم میدارد و میگه همه نقاطش مساویه. خب میگه خیلی خب این یه جور دایره ای هست، یه جور دایره هم اینجوری نیست. مثل این میمونه که شما به یک کسی مثلث قائم الزاویه را نشون بدید و نشونش بدید که این زاویه هاش قائمه، یه زاویه هاش قائمه هست. آیا این میتونه باور کنه که هر مثلثی یه زاویه قائمه داره؟ شما یه دایره هم بهش نشون دارید، پرگار هم اینجاره میگه همه اینجا خطوطش مساوی، شاید یه جور دایره هم باشه که اینجور نموشه، این حکم نموشه. کی میتونه بفهمه که هر دایره اینجوری؟ اگه تعریف صحیحی از دایره داشته باشه، و اگه تعریف صحیحی از دایره داشته که احتیاج به پرگار نداره، مگه بخوام این دایره تصور که اصلا معنای این که میگیم همه خطوطی که از مرکز به محیط رسم میشه و از مساوی باشد یعنی چی؟ بخواد تصورش رو بهش بفهمید. بله الذی یجب ان یشکل علیه، اونی که باید بر او مشکل شود، خب انه او، البته توجه دارید که این رساله عملیه نیست، یجب اینجا معنی وجوب شرعی و اینها نیست، یجب ان یشکل علیه، یعنی اونی که باید برش مشکل قاعدتاً اقتضای اشکال دارن اینه. و انه هل هذا المسمى دائرتاً له وجودون. حالا شما یه تعریفی کردید، میگید دایره یه همچین چیزی را میگیم، آیا واقعا همچین چیزی هم وجود داره یا نه؟ این جای شکه. فَإِنْ بَلَغَ إِلَىٰ أَنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ حَالُ هَذِهِ الْخُطُودِ. خب اگه گفتید نه آقا، ما بعضی آدم ها دیدیم با این که دایره را بایشون تعریف میکنیم و چیزا میگیم، بازم شک میکنم، میگن نکنه یه دایره باشه که اینجور نباشه. فَإِنْ بَلَغَ إِلَىٰ أَنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ يَا أُشْكَلَ عَلَيْهِ حَالُ هَذِهِ الْخُطُودِ بَعْدَ أَنْ سَمِعَ حَدَّ الدَّائِرَ وَفَرَضَ أَنَّ لَهَا وُجُودًا فَالْفَرْكَارُ كَيْفَ يُصَحِّحُ الْأَمْرَ الْعَقْلِيَّ فِي الْهَنْدَسَةِ. به فرض اینکه شما یه چیزی را فرض بکنید، فرکار چه هنری میتونه برای او انجام بده؟ او یک دایره را میتونه بهش نشون بده، دو تا دایره را میتونه بهش نشون بده. امر عقلی را که کلی هست و برای هر دایره به طور ضروری حکمی را اثبات میکنه، که یک کار حسی جزئی این هنر را نداره. ولو کان فرگارون عقلیون لعززاده کفیه. اگه ما یه فرگار عقلی هم داشتیم این کار ازش نمیومد، فضلن از فرگار حسی. فکیقه یمکنن یدل به فرگار جزئیین عقلی او حسی الا ان خطوطا محدودتن هی متساویه. این شاید در عبارت یک اشکالی باشه، یعنی جزئی عقلی او حسی، یعنی خود فرضش مشکل جزئی عقلی باشه، ما یعنی که جزئی اضافی مثلا بگیریم، ولی عقلی بودن با کلی بودن مساویه. یه خب ما عقلی نمیشه اون. پس چگونه ممکن است استدلالش اثبات شود با یک فرگار جزئی که عقلی باشد چه حسی، چیزی اثبات شود جز این که یک خطوط محدودی متساوی هستند، چند تا خط با این متساوی هستند، با هم متساوی هستند. و کیف یلزم من ذلک ان کل خط من ما لا نهایت له فی القوه کذلک. چطور شما میتونید اثبات بکنید که تمام خطوط نامتناهی بالقوه، یعنی چون دایره های غیر متناهی میشه فرض کرد، همه اینا خطوطشون مساوی هستن، چگونه این لازم میاد لزوماً ضروریاً؟ این لزوماً ضروریاً مفعول مطلق است برای اون یلزمو. فإن شک المتعلم فی وجود دایره شک فی ذلک مع کل فرکار یفرضه. اگر در وجود دایره شک بکند، شما هزار یه فرگارم بیارید براش نشون بدید، این شکش برطرف نمیشه. و این سلم وجود دایره لم یمکنه وقد حدها ان یشک فی ذلک، لم یمکنه ان یشک ذلک، در حالی که قد حدها یعنی عرف تعریفها. ثم ان کان متعلم ابله، اگه متعلم خیلی کودنی باشه که شک فی ذلک بعد ان فهم ما دایره، فهمیده دایره تعریف چیه و پذیرفته، و در این حال یادم کودنی و انتب بالفرگار علا سبیل تنبیه عن الغفله، شما پرگار رو به کار میبرید تا از حال غفلت خارج بشه، متنبهش کنید. فستجد و متعلمین بلها اکثر من ذلک. خب ممکنه متعلمین ابلهی باشن که در مسائل متعارف هم اصول متعارف هم شک بکنن. سیغفلون ان تفهم ان المقاضی المساویت لمقدار واحد متساویت. در اونی که شما گفتید لا یشکل علی که المساویه لواحد متساویت، ممکنه در اون هم نفهمه. وقتی شما براش نشون هم میدید که بابا این مقدار دو تا مقدار مساوی، ببین با این یکی که مساوی هستن خودشون هم متساوی هستن، دو تا سه تا مورد هم بازشون بدید، بازم ممکنه شک بکنه که شاید یه جایی دیگه باشن که اینجوری نباشه. فستجد متعلمین بلها اکثر من ذلک سیغفلون ان تفهم ان المقادیر المساویت لمقدارین لمقدارین واحدین متساویتون، این هم رو نفهمن. حتی یو خلده هم مسخرتون و خطوتون، فکر شما یه خطکشی رو بردارید با چند خط اندازه بگیرید، فیوبین لهم ذلک علی سبیل تنبیه تا از غفلت خارج بشن. و بالجمله فإن السبيل التنبيه لا يتميز به العلم المتعارف من غير المتعارف. اگر ما یه جایی دیدیم که احتیاج به تنبیهی هست، این تنبیه فارق بین اصل متعارف با اصل موضوع نیست، بل الحق هو انه انما صارت هذه المقدمه اصلا موضوعا. این که میگیم با این مقدمه اصل موضوعی هست، به خاطر اینه که وجود دایره خودش مبین نیست، بیان به نفسه نیست، و یحتاج الى بیان فوق البیان الواقع بالفرض. باید با یک بیانی اثبات کنیم که دایره وجود دارد، اونم با فرگار درست بمیشه. فانسامه المتعلم، اگه متعلم از شما دلیل نخواد و وجود شما مسامحتن بپذیرد، این میشه اصل موضوع. فانسامه المتعلم سار اصل موضوع. بل یجب ان یفهم ما سمع من المعلم الاول الا ما اعبر عنه. اون کلامی که از معلم اول نقل شده درباره اصل موضوع و مصادره، باید اونم به اون تفسیری که من میگم شما بفهمید. یجب ان یفهم، فهمیده شود اونی که از معلم اول شنیده شده، الا ما اعبر، اونجوری که من تفسیرشون رو تعبیر میکنم. فکل ما یؤخذ، چیه اون تفسیر؟ این کل ما یؤخذ و یکلف قبوله من غیر بیانه و هو محتاج الى بیانه و یقول المتعلم ظنن به تصدیقه و هو اصل الموضوع. هر اصلی، هر تصدیقی که به مکلف به متعلم تکلیف شود پذیرفتنش، و حالی که بدیهی نیست، احتیاجی به حد وسط داره، احتیاجی به بیان داره، ولی متعلم ظن تصدیقش را دارد، این اصل موضوع. بالقیاس الی ذلک المتعلم الذی ظن، لا بالقیاس الی غیره. اگه یک کسی یقین پیدا کرده یا نه ظن برخلاف داره، هیچ کدوم این اصل موضوع برای اون نمیشه. پس اصل موضوع بودن نسبیه، نسبت به اون متعلمی است که ظنی بر وفاق دارد. فاما ان اخذه و هو لا یظن ما یظنه المعلم، اون ظنی را که معلم دارد، اون اعتقادی که معلم دارد، متعلم اون اعتقاد را نداره یا نداره، او یظن خلاف ذلك، فهو مصادره. و المصادره هو ما یقابل ظن المتعلم، اما به سلب، یعنی سلب تحصیلی که ظن نداشته باشه، اون ظن داره معلم ولی متعلم ظنی بهش نداره، او به تضاد، یعنی ظنی به ضدش داشته باشه، بن یظن غیره بود. و ذالک اینه اخذ و حاضر لذی یحتاج الى بیانه اخذن من غیر بیان، چنین مطلبی که محتاج به بیان هست اگر بی بیان عقد شود میشه اصل موضوع. و من ما غلطه هم بی هم نسبت به متعلمی که ظن بر وفاقش دارند، بله، و نسبت به غیر او مصادره، یعنی ظن اصل موضوع و مصادره یک فرمیت کلی هست، بدیهی که مسلم نیست، خطوطی که از مرکز خارج میشه مصادره که بدیهی نیست. یه وقت هست ما بخواهم از تعریف بفهمیم، یه وقت هست باید وجودش اثبات بکنیم. حالا ما باید به هندسه و حجزه تو خواهیم کنیم وجود در دایره که جور اثبات بکنیم، به حد تعریف که اون احتیاجی به اثبات نداره، باید وجودش اثبات بشه تا تصدیق کنید به اینکه چنین چیزی هست. ولی به عنوان تعریف، خب هرچی شما رو تعریف کنید و طبق همون متعلم میرسید بر اساس تعریف. و من ما غلطهم فی امر الاصل الموضوع ما سمع انه جعله احد قسمی ما لا وسط له. یکی از چیزهایی که موجب این شده که کلام ارسطو رو درست نفهمن اینه، هر از این اومده گفته که چیزهایی که احتیاج به حد وسط ندارن دو قسمه، یکی اصل متعارف هست، یکی اصل موضوع. از این کلام ارسطو اینجور استفاده کردن که خیال کردن که یعنی هر دو اینها بیینه، منتها یکیش احتیاج به ادنا تأمل دارد، یکیش احتیاج به تأملی ندارد. این منشه اشتباهی میشه، با اینکه مقصدی که ارسطو برای این دوتا در نظر گرفته که میگه یا اصل متعارف یا اصل موضوع، منظورش این بوده، یعنی اونی که حد وسط در این علم نداره، خواه اصلا حد وسط نداشته باشه کسی مدارد یا حد وسط دارد ولی در علم دیگری بیان شده این شخص موضوع در مقابل اونی که حد وسطش در همین علم بیان می شود که میشه مصادره. مصادره را در مقابل دو قسم قرار داده، میگه دو تاش حد وسط ندارد، یکی حد وسط دارد. مقصودش این بوده که مصادره حد وسط دارد در همین علم، اون دو تا حد وسط در این علم ندارند، ولی یکیش حد وسط اصلا نمیخواد، یکی حد وسطی میخواد که در علم دیگری بیان شده. و من ما غلطهم فی امر الاصل الموضوع ما سمع انه، یعنی ارسطو، جعله احد قسمی ما لا وسط له، میگه چیزهایی که حد وسط ندارند دو قسمه، یکی اصل متعارف یکی اصل موضوع. و حسبو ان معناه لا وسط له فی نفسه، چنین پنداشتن که منظورش این بوده که واقعا فی نفسه هم حد وسط نداشته باشه، ولی سه کذالی بل معناه ما لا وسط له فی ذلک العلم سواء کان له وسط فی علم آخر، و همیشه اصل موضوع، او لم یکن ورا فی شیء من العلوم وسطون، در هیچ علمی وسط ندارد، اون چه اصل متعارف. در مقابل این دوتا میشه چی؟ مصادر. و ان المقدمات البرهانیه التي علی مطالب ضروریه انما هی فی مواد واجبه ضروریه. خب شرایط مقدمات برهان رو گفتیم که چیا بود، حالا اگر یک برهانی مقدماتش واجد این شرایط نبود ما چی خواهد شد؟ اگر مقدمات برهانی باشد، نتیجه ای را که میده نتیجه ضروری واجب القبول، چون مقدمات ضروری است، نتیجه هم ضروری خواهد شد. از مقدمات ضروری نتیجه امکان نمیشه بگیرن، مگر اینکه اصلا برهان برای اثبات امکان باشد که خود امکان بشه موضوع قضیه یا جزء محمول قضیه باشه، نه جهت باشه در قضیه. اگه خود امکان را اصلا میخواد دلیل داراش بیاری، بگیم آیا معاد امکان دارد یا ندارد، این ممکنه برش برهان اقامه کنیم، نتیجهش هم میشه امکان، ولی جهت قضیه چه خواهد بود؟ ضرورت. یعنی این امکان ثابت میشود به ضرور. پس برهان وقتی مقدماتی یقینی بود نتیجه هم ضروری و واجب القبول میشه، اگر فاسد بود نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه ممتنه. به خاطر اینکه از مقدماتی که ضروری نبود و ما میخوایم نتیجه ضروری بگیریم میشه ضرورت عدم، اونا که باطل بوده که. پس نتیجه مغالطه در برهان یه چیزی میشه که کاذب است، باطل است، فی حد نفسی. اما در جدل چی بود؟ یعنی اگر شما وقتی گفتید که مقدمه شما به عنوان مقدمه ضروری ازش استفاده کردید، این مثلا این کاذب بود. وقتی این کاذب بود نتیجه‌ای که بعد این مترتب میشه نتیجه در شکل برهانی نتیجه ضروری میشه، منتها ضرورت البطلان میشه. این از اون موقع نتیجه از این مقدمات به دست میاد، اما مقدمه کاذب بوده. اگه خود مقدمات نتیجه فاسد بوده به ضروره، نتیجه هم که برای شاهده میشه میشه فاسد به ضروره. اگه کاذب باشد به ضروره، نتیجه هم که برای مترتب باشه مثلا در شکل اول باشه، یعنی در مغالطه در مواد باشه نه در شکل، در صورت قضیه. یعنی این ترتیب چیزها مقدمات این نتیجه رو به ضروره میگه از نظر صورت. پس اگه ماس فاسد شد باز نتیجه ضروری است، اگه فاسد بود ضرورت فساد به نتیجه هم سرایت میبره، نتیجه هم فاسد خواهد بود به ضروره. تو این نتیجه این مقدماته، اگه صادق است نتیجه هم صادق است به ضروره، اگه کاذب است نتیجه هم کاذب است به ضروره. یعنی صحت و فسادش تابع صحت و فساد مواد است، مگر مغالطه در صورت قضیه هم برهان هم باشه، اون یه حرف دیگه است. فرض این است که فساد در مواد باشه ولی صورت برهان درست باشه. اما در جدل، جدل از چه مقدماتی باید باشه؟ شرط مقدماتی به جدل این است که مشهور باشه نه صادق، یعنی مورد قبول عموم باشه یا مورد قبول خاص باشه دست کم در بعضی اقسام جدل. فقط برای این رو میخوام، اگر یک قضیه مشهور نبود اما فیاد رفته صادق بود، این در جدل این مغالطه است، برای اینکه در جدل اصلا اتکا روی مقدمه است به معنا مشهورتون لا به معنا صادقتون. پس اگر این مقدمه شنع بود به فرمایش شیخ، شنع در مقابل مشهوری، یعنی چیزی که مشهور طرد میکنن نمیپذیرن، ولو صادق هم باشه فی حد نفسه، از نظر جدل مغالطه است، یعنی مغالطه در جدل. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش هم میشه که اون تسلیم خاص و اون چرا که از جدل انتظار داریم برش متلقی میشه، نه اینکه لازم باشه که نتیجه فاسد باشه، ممکن نتیجهش هم صادق باشد اما از نظر جدل صحیح نیست. راجعه فرمودید پس فرق از بین مغالطه در برهان و مغالطه در جدل. مغالطه در برهان اگر موادش کاذب بود تو شرطش صدق است، شرطش ضروری بودن کلیت و اینا، اگه شرایط مقدمات صحیح بود نتیجه هم صحیح خواهد بود به ضروره، و اگه مقدمات فاسد بود نتیجه هم فاسد خواهد بود به ضروره. نتیجه که از اون برهان صحیح درست کنه صورت صحیح بود، اما در جدل اینجوری نیست، مقدمات باید مشهور باشه، نتیجه هم میشه نتیجه تا امر مشهور، و طرف ملزم میشه به پذیرفتنش بر اساس این است که مشهور است. اگر مشهور نمونی میشه مغالطه، ولو صادق باشه بیاد نفسی لازمش میشه تسلم بر اساس مشهور، یعنی هر کس همه مشهورهایی که این کسانی که اینا رو میپذیرن به عنوان مشهور، اگر توجه پیدا کنن به این قیاس در اینجا شما باید بپذیرن. و علمان المقدمات البرهانیه، مقدمات برهانی که برای مطالب ضروری اقامه می شود، این منظورش اینه که اگر یک برهانی شما برای امکان اقامه کنید، این محل بحثمون نیست، اونم باز جهت قضیه اون میشه به ضروره. این نماهیه فی مواد واجبت ضروریه، چنین مقدماتی از چه موادی میتونه تشکیل بشه؟ باید در بین مواد واجب و ضروری انتخاب بشه. و مغالطات البرهانیه فی امثالها، اگه در چنین مواردی شما مغالطه برهانی کردی، موادش میشه ممتنع و ضروری، ضرورتشو داره منتها ضرورت فساد شد. و اعنی بالمغالطات البرهانیه ما یشکر برهان رئیس برهانه، فإن المغالطات من المغالطات مغالطات جدلیت، مغالطات جدلیت غیر برهانیت. بعد شما یه برهانی را که نتیجه ضروری ازش میگیری، جاش یه مقدمه بذارید، یه مشترک لفظی که از کنم این فاسد باشی، به ایش دیگه ازش اراده کنید. اگر این شکل برهان اون چرا نتیجه میده، بر مدعای خودتون اگه بخواد و دلیل بیارید هیچ وقت دلیل نمیشه، و بر اون اساس باطل است به ضروری، امتناع باید بر اون اساس ثابت بشه. اون نتیجه شما میخواد، اون نتیجه که از شکل این قیاس در میاد، اون نتیجه باطل است. مثلا شما بخواید فرض بفرمایید که از العالم متغیر کل متغیر این حادث، العالم بگید به منظورتون فرض کنید عالم باشه، نتیجه که از این میگید بگید عالم متغیر است، برای اینکه یه وقت ریش داره یه وقت ریش نداره، یه وقت ریش سفیده یه وقت ریش سیاه، کل متغیر حادث فل عالم حادث، اون نتیجه بر این به ضروره مترتب نمیشود، یعنی فاسد است بر اساس این برهان به ضروره. ترتب این نتیجه بر این مقدمات به ضرور فاسد است و ممتنه، نمیشه اون نتیجه رو بر این هم بزنیم. امتناع ترتب این نتیجه بر این مقدمات، وقتی مقدمات فاسده هیچ وقت اون نتیجه رو نخواهد داد. اما در جدل اینجور نیست. در جدل مقدمات مشهوره ممکن است اگر مشهور نبود، معناش این نیست که ترتب این مطلب بر این مقدمات غلط است و یا فی حد نفسه باطل کاذبه. صدق و کذب اینجا مطرح نیست، منظور تسلمی است بر اساس مشهورات. مقالاتش هم نتیجهش این میشه که این تسلم حاصل نشه. خب امتناع ثبوت النتیجه مترتبا علی المقدمات، نتیجه رو شما بخواد بر اساس اینها اثبات کنید، مترتب کنید، استنتاج بکنید بر این اساس، این نمیشه فاسد. این وقت شما از مقدمات کاذبه نمیتونید نتیجه صحیحی را بگیرید. بسیار استنتاج از این مقدمات برای اون مطلب حرفی که شما در نظر دارید به ضروره باشه. و فرق بین هما انه مقدمت المغالطت البرهانیه تشبه بالاولیه و تکون من امور ضروریه. مقدمات مغالطه برهانی، یعنی اگر برهانی را بخواهید به شکل مغالطه در بیارید، به صورت برهان چیزی را اقامه کنید، مقدماتی را که استفاده می کنید مشبهات است. مشبهات است یعنی چی؟ یعنی یک مقدمه ای را تشبیه کردید به مقدمات اولی با هم که اولی نیست، و تشبیه کردید به این که از امور ضروری است با هم که ضروری نیست. تشبیه هست به این که تکون من امور ضروریه. الا ان يكون المطلوب امرا ممكنا فيكون القياس عليه من الممكنات. مطلبی رو که شما میخواد اثبات بکنید یک امر ممکنی است، میخواد از به عنوان اینکه یک امر ضروری هست از ضروریات استنتاج کنید، این میشه مغالطه. و اما القياس على ما ليس منها فانما يكون من ضروريات و مقابلاتها مقابلات الضروريه. اگر قیاس رو بر نخواهید بر ممکنات اقامه کنید، قیاس رو میخواد بر یک امر ضروری اقامه کنید. از طرف وقت برهان میخواید بر امکان شیء اقامه کنید، یا بر ضرورت شیء میخواید اقامه کنید. اگر بر امکان میخواید اقامه کنید، مغالطش نتیجهش میشه چی؟ عدم الامکان. شما میخواید امکان اثبات کنید، اما مقابلش که سلب الامکان است اثبات میشه. اگر مقابل چی برهان را برای ضرورت اقامه میکنید، نتیجهش هم مقابل ضرورت میشه، سلب ضرورت میشه. و اما قیاس علی ما لیس منها فانما یکون من ضروریات، مقابلاتش هم مقابلات ضروریه میشه. فلذلک توجد کلیت کاذبه فی الکل کبرا و صغرا. نتیجهش میشه که هم از نظر کبرا هم از نظر صغرا کاذب است، کلیه ایست کاذب. و یعنی کجا منها نتایج کاذبتون فلکل، نتیجه چه این مقدمات صغرا و کبراش کاذب باشن، نتیجه هم کاذب میشه فلکل. همین نتیجه را اگر وقت کبرا قرار بدی با در همه جا کاذب ازا آخذت کبرا. و تکون مقدمت منها مضاد دستن در مقدمت برهانیه. بنابراین مقدمه ای که در مغالطات برهانی به کار میره مضاد با مقدماتی است که در برهان به کار میره، نتیجهش هم مضاد است با نتیجه برهانی. از اخذت علی هذه الصوره، یعنی به این شکلی که گفتیم شکل برهانی در ضروریات. و اما مقدمه تون مغالطی که تون جدلیه، مغالطه در جدل این است که غیر مشهور را تشبیه به مشهور کنیم. و این ها تشبه بالمشهوره ولا تکون مشهوره در این در تعقیب. وقتی پیگیری میکنیم دنبال میکنیم میگیم نه مشهور نبودی، ما همیشه مغالطه جده. ولا یجب فی الاکثر ان تکون ضروریتن، هیچ لزومی نداره که ضروری باشد. ضرور اما کانت شنعتن، و رو ما کند مع شناعته ها صادقتن. ممکنه شنیع باشه، یعنی غیر مشهور باشه، مورد قبول مشهور نباشه و در این حال هم صادق باشه، ولیکن استعمال ها فی الجدل یکون مغالطتن، در این حالی که صادق هست مغالطت از دیدگاه جدل. چرا؟ برای اینکه معیار جدل مشهور بودن است در صادق بوده. لحنه ها و این کام از صادقتن تا یه خلاف مشهوره، چون فرض کردیم شنه از مشهوری فرند کثیر من المشهورات قادمان و کثیر من الشنه حقون و نسبت المشهور و الشنه الالقیاسات الجدلیه نسبت الحق و الباطل و الالقیاسات البرهانیه. در قیاسات برهانیه مغالطه و عدم مغالطهش دابیر این است که مقدمات باطل باشند یا حق، ولی در قیاسات جدلیه مغالطه و عدم مغالطهش دابیر این است که مقدمات مشهور باشند یا شنه. فلغلط و فلغ برهان خب مالیسه به حقه و فل جدل مالیسه به مشهوره. مغالطه بر خب در برهان مغالطه که واقع میشه به خاطر این است که انسان اشتباهی میکنه در اینکه ماده مثلا برهان داد درست عقص بکنه، یا معلمی میخواد اول یه برهان مغالطه تشکیل ببینه شاگرد یاد گرفته شرایط برهان را یا نه. گاهی ممکن است کسی باشه که میخواد دیگران را به غلط بیاندازه به خاطر به تعبیر شیخ شرن و رداعت نفسه و مغالطه البرهانیه فقط اول سهل من القیاس، اون قیاس کننده ممکنه سهل کنه مغالطه حاصل بشه. کسی که های علما در کتابای فلسفی و علمی مغالطه که واقع بشه همدی نیست سهل قفله میکنه و قد تقع لقصد الامتحان، دیده که معلم میخواه متعذب شد امتحان و قد تقع شرن و رداعت نفسه، از روی شر و از روی رداعت نفس میخواد دیگران رو گمراه کنه و قرآن مقابل بسید.